أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. حقیقتاً واقعیت نظام جمهوری اسلامی یک واقعیت غیر قابل انکار و به عنوان یکی از مقاطع حساس تاریخی محسوب میشه و قرباد عجیبی داره حق تعالی میکنه انسانهایی رو که در این برهه تاریخ دارن زندگی میکنن و زیست میکنن، این دوران دفاع مقدس که سفره ای رو خدا طهر کرد و همه نتوانستن از این سفره بهره ببرن، اونها هم که بهره بردن متفاوت توانستن بهره ببرن. نظام مقدس جمهوری اسلامی همینطور هست و خیلی ها قربات شدن، خیلی ها همراه امام وارد شدن، خیلی ها خودشون رو در بیت امام جا کرده بودن، همراه امام بودن، اما این قربات و اون منش قاطع امام قدس الروح اونها رو اونچنان دور افکند از حقیقت انقلاب که نتوانستند خودشون رو حفظ کنند در جامعه انقلابی. ما بسیار خسارت خواهیم دید اگر با اون منش امام و اون ایده امام که استقرار اسلام ناب هست، هدف اصلی این انقلاب، اگر در این مسیر قرار نگرفتیم مثل این میمونیم که قطره ای رو از دریا جدا کنند، فوری مزمحل خواهد شد. اما این قطره اگر در دریا باشد سالها و زمانهای طولانی مقاوم و مداوم به حیات خودش ادامه میده. کسانی که با ارزشهای انقلاب، با ایده امام، با ایده مقام معظم رهبری خودشون رو وفق نمیدهن، در رو میخواید بزن اینها قطعاً توانایی نخواهند داشت مقاومت کنند در مقابل این جریان عظیم انقلاب. هرگاه این ملت در اوج قدرت سیاسی خودش قرار میگیره، این تبهکاران غرب به امید پسمانده ها و زباله های خودشون در داخل کشور یک بلوایی رو به پا میکنن، پیراهن عثمانی رو درست میکنن که اون عظمت انقلاب و قدرت انقلاب در مرآ و منظر جهانی قرار نگیره. اونها تزشون اینجور هست که هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی اصلا دنبال یک مبنا نیستن، مبانی مختلف فقط برسن به اون هدفی که دارن و اون رسیدن به پست و ریاست هست. امروز علیه غزه لازم هست برای رسیدن به این پست شعار بدن تا دلارهای آمریکا به دستشون برسه، شعار علیه غزه میدن. فردا برای ضمانت رسیدن دلار لازمه به حمایت از مردم مصر تظاهرات کنند، تظاهرات میکنند، اون هم تظاهراتی که یک کلمه در اون در حمایت مردم مصر گفته نمیشه، همش مرگ بر کی، مرگ بر کی، ما چه نمیخواهیم، ما چه میخواهیم. و اینها عبرت تاریخ. یعنی بعضی میگن ای کاش ما در زمان ائمه بودیم. مطمئن باشید تاریخ آینده میگوین ای کاش ما در زمان امام خمینی بودیم، ای کاش ما در زمان آیت الله العظما خامنه ای بودیم، ای کاش ما در بحران های دفاع مقدس و انقلاب بودیم. قطعا خواهند گفت. لذا ما حواسمون باشه که قدر بدانیم این نظام رو، این انقلاب رو، این ودیعه مقدس و مبارک امام رو، و هیچ جا معامله نکنیم با ودیعه امام. هر کس و هر جا و هر مطلبی در بین باشد باید مدافع ایده امام بود. از خدا میخوام که خدا این توفیق رو بده و از اون سلب نکنه. مرحوم آخوند فرمودن که اگر شما بخواهید مأمور و به را چیزی بگیرید که تقرب در اون لحاظ شده باشد و بعد متقرباً اون واجب رو انجام بدید، این سر از دور در میارید. چون میخواید بگید که صیغه امر دلالت میکنه بر این که مأمور و به رو متقربا انجام بدید، وقت بعد بهتون میگیم مأمور و به چیه؟ میگید فعل مع تقرب. میگید تقرب چیه؟ میگید این که مأمور و به رو متقربا بیاریم. میگید مأمور و به اون فعل متقربنه؟ میگه بله. میگیم خب تقرب چیه؟ میگه این که همون فعل متقرب رو متقرب بیاریم. خب این اخذ و شیء در متعلق اون امر، این شبهه دوره. اگر دور هم نگید شبهه دوره. این یه نقطه ایشون مطرح کرد. مطلب دومی هم که مطرح کرد ایشون فرمون آجون شما مگه مأمور و به ها نمیخوای بیاد متقربا انجام بدی؟ این مأمور و به درش تقرب هست یا نیست؟ میگه نه فرض کن نیست. میگه خب اون که مأمور و به نیست. تو گفتی مأمور و به درش تقرب هست، حالا چطور میخوای واجبی که توش تقرب نیست به قصد تقرب بیاری؟ این منظورات بود. دیروز انقلتی رو مرحوم آخوند بیان کردن، فرمودن یک کسی بگه این حرفایی که میزنی مال جاییه که قصد امتثال و تقرب شرط باشد، اما اگر جزء شد دیگه مشکلی نداره. بلکه شرط مجموع مأمور به قصد امتثاله. خب اینا نمیشه بخشیشو بیاری به قصد تقرب، اینا نمیشه. اما اگر شما گفتید که مأمور به تشکیل شده از اجزایی، یه جزءش رکوعه، یه جزءش سجوده، یه جزءش هم امتثالاً لامر مولاست، وقت امر سله آمده رو همه این اجزا، خب امر به اجزا و کل امر به جزء هم هست، ما یک جزء رو میاریم به دائل امر، شبهه دور برداشته شد، مشکل حل شد. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمان که این قصد امتثال رو اینجور که تو میگی که بنا نبود باشه که سلم نو که ما قصد امتثال معناش به دائل ام باشه و فقط رکوع و سجود رو از مأمور به بیاریم به دائل ام تا دور نشه، اینا سلمنا. ولی میدونی چه میکنی با این کاره؟ میگه چیکار میکنم؟ میگه که این فعل یعنی رکوع و سجود که انجام میدی فعل اختیاریه؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، اگر این فعل اختیاریه تو باید یه اراده اختیاری قبلش بکنی تا این فعل انجام بدی یا نه؟ شما هر فعل انجام میدید یه اراده اختیاری دارید دیگه. اذا اراده الله شیئا یقول کن فیکون، خدا خدا هم تو دیگه اراده میکنه دیگه. شما میخواید رکوع و سجود انجام بدی، آیا به اختیار خودت انجام میدی؟ بله. خب قبل از این که بیستی رکوع و سجود انجام بدی اراده میکنی یا نمیکنی؟ میکنی. میگه خب برای اون ارادم اراده میکنی یا نمیکنی؟ میگه نه نمیشه بکنه. میگم چرا نمیتونی بکنی؟ میگه برای اینکه تسلسل میشه. میگم اراده انجام رکوع و سجود این اراده میخواد، انجام رکوع و سجود اراده میخواد. خب اون اراده ای که میکنم اگر بخواد اختیاری باشه باید یه اراده قبلش باشه، اون اراده قبلش هم اگه بخواد اختیاری باشه باید یه اراده ای قبلش باشه. و ها کذا فعلله و تفعلله و تسلسله، این میشه تسلسل باطله. اگر این تسلسل باطل شد نتیجه چی میشه؟ این میشه که اون اراده بر فعل واجب یعنی اراده بر انجام رکوع و سجود اختیاری نیست، این نتیجه شد. خب اگر بنا شد اراده بر فعل واجب اختیاری نباشه، این که همه چی رو به هم زد، یعنی ما ها مجبوریم افعال انجام بدیم، این خلاف مبانی قبل شد که گفتن لا جبر و لا تقدیر بل امرون بین الامرین. پس اصلا انجام افعال و واجبات دست من نیست. این رو چطور درستش؟ ها؟
این سخن مرکزه.
بله. حالا چیکار بکنیم اینجا؟ همین دیگه، چون منجر شد به این که غیر اختیاریه پس معلوم می شود که تقرب رو در معنای مأمور به نباید بگیرید، بلکه تقرب شرط برای اطاعت است، نه شرط و جز برای مأمور به. لذا من آخوند که به شما گفتم تقرب و قصد امتثال شرط اطاعت، آقا العبد و ما فی یده کان لمولا، اصلا شرط تعبد عبد در مقابل خالق اینه که باید مطیع مولا باشه، این کاری به سله نداره. بنابراین حرف همونه که ما زدیم، یعنی قبول نداریم تقرب و قصد امتثال جزء مأمور و به باشد و نه شرط مأمور و به باشد. ملاحظه بفرمایید، اگر بگی که سل آمده رو کل اجزا، یکی از جزها فعل واجبه یعنی رکوع و سجود، یک شم قصد تقرب، ما فعله رو میگیریم بعد به دائل امر انجام میدیم. اگه اینا بگی قلتو ما امتناع اعتبارهی کذالک فانه یوجب تعلق الوجوب به امر غیر اختیاری فان الفعل و ان کان بالارادت اختیاری الا ان ارادته حیث لا تكون به ارادت اخرى و الا لتسلسل لیست اختیاریت کمالا یخفا. میگه اولا من قبول ندارم قصد امتثال اینجور باشه، یعنی جزء معنا باشه، برای اینکه من گفتم قصد امتثال چیه؟ شرط اطاعته. چرا این حرفو من میزنم؟ برای اینکه اگه خواستی جزء مأمور رو به بگیری، این منجر میشه به فعل غیر اختیاری. فعل غیر اختیاری رو همه مون رد کردیم، چون که اگر اینجور که تو میگی گرفتی، یعنی مأمور رو به اجزایی داشته باشه، یکیش رکوع و سجود باشه، یکیش قصد تقرب، این مطلب موجب میشود تعلق بگیرد وجوب به امر غیر اختیاری. میگه چی تو به امر غیر اختیاری؟ بیان میکنه، میگه چون فعل، فعل اینجا یعنی ذات واجب، یعنی رکوع و سجود و تشهد و قرائت نماز، چون فعل یعنی ذات اون واجب، وگرچه به اراده اختیاریه، الا این که این اراده اختیاریه یه اراده دیگه میخواد، اگه بخوای اون اراده رو بگیری اونم یکی دیگه میخواد، اون اراده هم یه اراده دیگه میخواد، میشه تسلسل. الا این که اراده اون فعل واجب چون نمیتواند یه اراده دیگر داشته باشد. چرا؟ و الا یعنی اگه بخوای یه اراده دیگه داشته باشیم میشه تسلسل. چون اینجور هست لیست به اختیاریت، این الا ان ارادته خبرش لیسته، این لیسته بنویسید خبر ان ارادته، الا این که اراده اون فعل لیست به اختیاریت، اختیاری نیست. چرا؟ چون اگر بخواید اختیاری بکنید میشه تسلسل کمالا یفا. پس بنابراین من نمیتونم بپذیرم که این مأمور به اجزایی داره، یه جزءش رکوع و سجوده و یه جزءش قصد امتثال و تقربه، این تسلسل میشه باطله و غیر اختیاری میشه. خب حالا قلتو ما امتناع اعتباره کذالک انما یصح الاتیان فا ان الفعل و ان کان بالارادت اختیاری هست الا ان ارادته او حیث لا تكون به ارادت اخرى و الا لتسلسله لیست به اختیارت کمال لا یخفا. خب ما امتناع اعتباره کذالک انما یصح الاتیان به جزء الواجب بدائی وجوبهی فی ضمن اتیانهی به حاضت دائی. میگه چه عزیز من، تو منجر شد کارت به تسلسل و خراب شد، اما حرف اصلی ما اینه که انما یصح و این اتیانی که تو گفتی، تو گفتی من یه جزء میارم، یصح و که یه جزء بیاری یعنی رکوع و سجود رو بیاری، بدائی وجوبش در ضمن اتیان اون واجبه به همون دائی. و حال اون که ما میبینیم لا یکاد یمکن الاتیان بالمرکب من قصد این لا یمکن، یعنی تو اینجور میخوای بکنی با اون که این امکان نداره، یعنی امکان وقوعی نداره. و حال اون که باب حالیت لا یکاد یمکن، اصلا نمیتونیم ما اتیان کنیم یه مرکب از قصد امتثال را، یعنی یه مجموعه ای را که رکوع و سجود داره قصد امتثال هم داره، بعد بگم به دایی امتثال امر همین، این همون شبهه دوره و این مشکل داره. خب این رو مرحوم آخون بیان کرده، اما یه جواب علیه مرحوم آخون دادن. به مرحوم آخون گفتم که خب بلد شیره بمولی سر همه، گفتی فعل رکوع و سجود وابسته به اراده اختیاری است، و اون اراده اختیاریه اگه بخواد اختیاری باشه باید یه اراده قبلش انسان بکنه، یعنی مجبور نشده باشه، اون اراده هم قبلش یه اراده میشه تسلسل. نه اینجور نیست، فعل رکوع و سجود اختیاریه برای اینکه انسان اراده میکنه نماز بخونه،
اما اون اراده‌ای که میخونه قبلش اراده نیست که مقدماته.
چه مقدمه‌ای؟ آقا چرا شما اراده کردی نماز بخونی؟ برای اینکه از صلاتم رجل مؤمن. آقا چرا شما اراده کردید نماز بخونی؟ برای اینکه از صلات و عمود و دین. چرا شما اراده کردید نماز بخونی؟ برای اینکه ان قبلت قبل ما سوا. این مقدمات باعث شده بود اراده کنن، اراده دیگری نبود. پس تسلسل نی
خیلی جواب قشنگی دادن، انصافا قشنگ گفتم. پس این حرف مرحوم آخون و این استدلال مرحوم آخون رو آقایون قبول نکرد. خیلی این تمام.
یه نکته دیگری مرحوم آخون می فرماد امکان داره یه کسی از یه راه دیگه بیاد علیه من، بگه تو میگی تقرب در مأمور به نیست، به خاطر اینکه اگه بخواد باشه امر واحده و با امر واحد اگه بخوام کسی داره بفهمونم یا شبهه دوره یا تسلسل. ما دو تا امر داریم. کی میگه امر واحده؟ دو تا امر. یه امر همین سله دورو نماز بخون، رکوع و سجود و قرائت و تشهد. اما یه امر دیگه هم داری نیست که اعبد الله، عبد من باشی. العبدم و با فیده کانم به مولا. قصد امتصال هم معناش همین، یعنی هر کار من میکنم برای مولا. پس دوتا امر داری. مرحوم آخون میگه دوتا امره، یعنی واقعا میتونی خط کشی کنی؟ بفرمان ببینم فایده این دوتا امر چیه. یعنی اگر این امر اولی نباشد شما رکوع و سجود نمیتونی انجام بدی، اما تقربا میتونی بیاری. یا امر دوم نباشه تقربا میتونی بیاری، رکوع و سجود نمیتونی بکنی. نه، اولا که اونی که ما داریم میبینیم یه امر بیشتر نیست. ثانیاً آثاری که داشتن دو امر محقق میکنه برای ما همه چیز رو به هم میدوزه. من نمیتونم بپذیرم دو تا امر. فتلخص به معنای آخون که قصد امتثال فقط شرط طاعته و مأمور به صيغه امر فقط فعل اون موردی است که فعل ذاتی است که بیان کرده.
ملاحظه کنید
انقلت. نعم قبول کردیم، ما دستمون هم بردیم بالا که هم دور لازم میاد هم تسلسل پیش میاد و اینها. اما لکن هازا کله اذا کان اعتباره فی المأمور به امر واحد. ما قبول داریم اگه بخواد یه امر باشه هم تسلسل و هم توهم دور و همه اینا، لکن اینا همش وقتیه که اعتبار قصد امتثال و تقرب در مأمور به به واسطه یک امر باشه. و اما اذا کان به امرینه تعلق احدهما به ذات الفعل و ثانیهما به اتیانهی بدائی امره حالا محظور اصلا. اما اگر این مأمور به واسطه دو تا امر باشه که تعلق گرفته باشه یکی از امرها به ذات فعل رکوع و سجود و تشهد و قرائت و دومین امر به اتیانهی به دائل امر و قصد امتثال، اگر اینجور شد دیگه فلا محظورت، یعنی فلا محظورت دوری ولا محظورت تسلسلی. کما لا یخفا
فلل آمره ان یتوسل به ذالکه فل وصلته الى تمام غرضه و مقصدهی بلا منعتن ولا تبعته. دو تا نسخه اینجا هست. پس برای آمر است که متوسل بشه به ذالک، یعنی به وسیله تعدد امر متوسل بشه به این تعدد امر، برسد به چه چیزی؟ برسه به آرزوش، فلغسلته در رسیدن به تمام غرضش و مقصدش، بلا منعت شبهت دوریه ولا منعت تسلسلیه ولا تبعتن و مقصدتن، بدون اینکه نه مقصده بیاد نه تسلسلی.
مرحوم آخو می فرمود اولا ثبت الاس
ثم منعت، تو بیا ثابت کن دوتا امره. کدوتا امر؟ اصلا به مردم کوچه و بازار بگو که این سله که خدا فرموده یه امر دیگه هم هست، اعبد الله. اصلا اون چیکار داره به این؟ اصلا اون امکان داره امر امر ارشادی باشه؟ این امر امر مولویه، چرا قاطی کردی؟ مرحوم آخو میگه کجا دوتا امر؟ یکیه. ثانیاً سلمنا که دوتا باشه شیرازه کار به هم میرزه. قل مضافاً الالقطع به انهو لیس فی العبادات الا امر الله، اولاً در عبادات یعنی در تعبدیات که مورد بحثه یه امر بیشتر نیست، که غیر ها من الواجبات و المستحبات، مثل غیر تعبدیات. غیر تعبدیات چیه؟ اون واجبات و مستحبات توسلیه، اونام امر واحد داره، همش امر واحد داره. این واجبات و مستحبات یعنی توسلیه. غایت الامر یدور و مدار الامتصال وجودن و عدمن فیها المصوبات و العقوبات، فقط بینه تعبدیات و توسلیات اینه که تو تعبدیات اگه قصد تقرب رو نیاوردی عقوبت میشی، آوردی ثواب بهت میدن. اما در توسلیات اگه قصد تقرب نکردی دیگه عقوبتی در کار نیست. در توسلیات خدا گفته که برو بدهی این رو بده، شما کاری به امر خدا نداشتی، دلت سوخ رفت داری، ثواب بد میدم اگر نیت تقرب داشتی. حالا که نیت تقرب نکردی عذابت نمی کنن. یه بار شما نماز داده به هم میزنی، چون خدا فرموده بدهکار اومد عذاب داره، نماز داده به هم بزن برو قرض اینا بهش بده، ادای دین بکن. خب به خاطر امتثال کردی ثوابت میدم، اما به خاطر امتثال نکردی، اصلا نمیدونستی خدا گفته که تو نماز نگه هستی ولکن برو، اینا نمیدونستی، نماز زدی به هم خودت دلت سوخ رفت دادی، اینجا دیگه عذابت نمی کنن که چرا قصد تقرب نکرد. فرق بین تعبدی و توسلی در همینه، فرق دیگه نداره که هر دو امر واحد دارن. غایت الامر اینه که دائر مدار امتثال و تقرب است، وجودن و عدمن، یعنی اگر وجود داشته باشد مصوبات، و عدمن اگر قصد امتثال نکرده باشی عقوبت. در کجا؟ در تعبدیات. دائر مدار امتثال است وجود امتثال و عدم امتثال. خب در کجا؟ در تعبدیات. چه چیزی دائر مداره؟ این یدور و فاعلش المصوبات و عقوبات. دائر مدار امتثال است ثواب دادن در صورت وجود امتثال، لف و نشر مرتبه. مصوبات مال وجودن، عقوبات مال عدمن. یعنی مصوبات میدن در یعنی ثواب بدن در تعبدیه در صورت وجود امتثال، معاقبت میکنن در صورت عدم امتثال، به خلاف ما اداها، به خلاف اونچه که غیر تعبدیات یعنی توسلیات، در توسلیات دیگه عقوبت نمی کنن چون تقرب شرطش نبوده. فیدور فیه خصوص المصوبات، پس دائر است در ما ادای تعبدیات یعنی در توسلیات، دائر است چه چیز؟ خصوص مصوبات، یعنی شما چون قصد تقرب کردی ثوابم بهت میدن، قصد تقرب نکردی فقط ثوابت نمیدن، دیگه عقوبتت نمی کنن. آقا جون فرق بین تعبدیه و توسلیه فقط تو عقاب، و الا امرشون همه هر دو یکی هم. و عمل عقوبتو فمترتبتون علا ترک طاعته و ترک مطلق الموافقه. پس عقوبت در توسلی مترتبه بر اینه که تو اصلا بدهی یا نری بده، و ترک مطلق موافقته یعنی که تو بیغ بیغ بشی آبه بوی من بدهی را نمیدم، اما اگه قصد تقرب بکردی عقوبته نمی کنم. خوب پس دوتا امر داشتن معنا نداره، نه در تعبدیات نه در توسلیات. این یه مطلب. مطلب دوم، تو امر اول دوم درست کردی، نظام سیاق رو به هم زدی. قلتو ان الامر الاول به اونجا میخوره، قلتو این مضافاً الی القطع به انه لیس فی العبادات، اینا حاشیه جواب بود، جواب اصلی اینجاست. قلتو ان الامر الاول ان کان یسقط به مجرد موافقته ولو لم یقصد بهی الامتثال، یا لم یقصد بهی الامتثال، کما هو القضیه الامر ثانی فلا یبقى مجال لموافقت ثانی. این امر اول شما بفرمایید ببینیم چی کار است. اگر ساقط شود به مجرد این که رکوع و سجود انجام دادی ولو قصد تقرب نکرده باشی، برای این که گفته سله، سله یعنی رکوع انجام بده و سجود انجام بده و تشهد، منم رفتم رکوع و سجود و تشهد انجام دادم، آیا ساقط شد این امر یا نشد؟ خب اگه بگی ساقط شد، پس بفرمایید ببینم نقشه امر دوم چیه؟ اگر ساقط شود امر اول به مجرد موافقت این رکوع و سجود ولو قصد امتثال نشده باشه، کما هو قضیه الامر ثانی، کما اینکه تو اگه امر ثانی هم عمل بکنی سقوط میکنه دیگه رکوع و سجود و اینا، یعنی بالاخره چه قصد امر ثانی رو بیاری چه نیاری، بالاخره خاصیت انجام رکوع و سجود این شد که امر اول سقوط کرد. فلای افغان مجالون لموافقت ثانی، وقتی امر اول با انجام رکوع ساقط شد دیگه چه مجالی برای موافقت امر دوم میمونه، با اینکه تو موافقت امر اول را کردی بدون قصد امتثالش، یعنی دیگه اصلا رکوع و سجودی نیست که تو بخوای قصد امتثال بکنی. فلا یتوسل الامر الى غرضه، اگه بنا شد که غرض مولا با یه امر انجام بشه، اون وقت اگه دوتا امر آورد تو چیکار میکنی؟ پس نرسیده از امر به غرضش به وسیله این حیله. این حیله رو بنویسید یعنی تعدد صیغه، تعدد امر، یعنی بفرمان ببینم که امر که دوتا امر آورد غرضش چی بود، حیلش چی بود، اینجا کارساز نشد. پس نرسیده از امر به غرضش با این حیله و این وسیله تعدد هم. خب این مال جایی که وقتی شما رکوع و سجود انجام میدی صیغه اول ساقط میشه، اما اگه ساقط نشه اونم باز مشکل پیدا میکنی. و ان لم یکد یسقط بذالک، اگر بگویی که با رکوع و سجود صیغه امر اول ساقط نمیشود، و فلا یکاد یکون له وجه الا عدم حصول قرضهی به ذالک من امره. اگر بگی با فعل رکوع و سجود صیغه اول ساقط نمیشه، پس نمی باشد برای این امر اول لهو، یعنی برای امر اول هیچ وجهی باقی نمونه. وجه نکره نمی ماند، وجهی یعنی هیچ وجاهتی ندارد این صیغه امر. نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، اصلا هیچ وجاهتی ندارد این صیغه امر الا اینکه عدم حصول قرضهی به ذالک، الا اینکه یه فایده داره، داره مسخرش میکنه، الا اینکه یه فایده داره و اون فایده اینه که به قرضش هم نرسیده. عدم حصول قرض مولا و عامر به وسیله این کار، یعنی اینکه رفته رکوع و سجود انجام داده با این امرش، چرا؟ لاستحالت سقوطهی مع عدم حصوله. آقا این به غرضش نرسیده. میدونید چرا به غرضش نرسیده؟ چون محال ساقط بشه امر اول با فرض عدم حصول غرض، حصولهی به غرض برده، چون غرض داشت دوتا امر آورد، حالا میبینی که این غرض حاصل نشد. و الا اگه بگی نخه به غرضش رسیده، او وقت لما کانم موجبن لحسود حدوثهی، اگه بگی به غرضش رسیده، او وقت میگم دیگه این غرض موجب حدوث امر نمیشه، یعنی امر بیخاصیت شده. اگر بنا بشه که این صیغه امر، امر اول هیچ چیز درش اثر نکنه، نه فعل رکوع نه عدم فعل، پس این صیغه امر به هیچ درد نخورده. و الا اگه بخواد غرض مولا به این تعلق نگرفته باشه، او وقت نمی باشد غرض موجب برای حدوث امر. حالا اگر گفتی صیغه امر هیچ غرض خدا نداشته، میدونی معنیش چیه؟
لغو بوده.
لغو بوده باریکلا، چون مراحل صیغه امر رو گفتیم قبلا این بود که عزم، عزم داشته باشی که یه هم چیزی بشه. عزم با غرض پیش میاد، نه اینجور هوا ان منصورا مثل که چه بیهوشه میگه چرخا بیار برا من. بیهوشه بابا، این که غرض نداره که. اگه غرض در کار نباشه، حصول غرض با این وابستگی نداشته باشه با این امر، وقت گردن غرضی نیست که موجب حدوث امر باشه. و علیه اگر بنا شد هیچ غرضی در کار نباشه، فلا حاجت فی الوصول الی غرضی الی وسیله تعدد الامر. اگه هیچ غرضی در کار نیست، کی گفت دوتا امر بیاری؟ همون امر ثانی کافی بود. لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر به مجرد موافقت الامر به وجوب موافقت علا نحو یحصل بهی غرضه فیسقط امره تمام. چرا دیگه تعدد امر میخواد؟ چون عقل این حکم میکنه، عقل مستقله، عقل حکم داره با وجود عدم حصول غرض آمر به مجرد موافقت اون امر اولی به شکلی که حاصل بشود به وسیله اون غرضش فیسقط امره. یعنی عقل حکم میکنه امری که در سقوط یا رسیدن به غرض هیچ اثری نداره، این امر هیچ وجاهت شرعی ندارد، پس شما امر اولت لغو شد. وقتی لغو شد، اون وقت بیچاره روزگار میشی، مجبوری تن بدی به حرف من. حرف من چی بود؟ این بود که قصد تقرب شرط طاعت و جزء مأمور به نیست. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.
این مشخصات رو اینجا شما و آقا ننوشتید، آقا هم ننوشت.
این نمیخواد این
چرا